استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رینا امیری نماینده خاص آمریکا در امور حقوق بشر و زنان افغانستان میگوید طالبان با این ادعای خود که میخواهند اقتصاد کشور را خودکفا سازند، نمیتوانند از فرصت‌های کاری و آموزشی نیمی از جمعیت افغانستان چشم پوشی کنند. خانم امیری به مناسبت 400مین روز دور ماندن دختران بالاتر از صنف ششم از مکتب‌ها گفته که بر اساس گزارش‌های موثق طالبان زنان هزاره را از لیلیه پوهنتون کابل اخراج می‌کنند و آینده تحصیلی آنها را با مخاطره روبرو می‌سازند. او افزوده که بر اساس برخی گزارش‌ها برای دختران از سوی طالبان اجازه داده نشده تا چندین پوهنزه را در امتحان کنکور انتخاب کنند، زیرا به ادعای طالبان این پوهنزه‌ها دشوار هستند. رینا امیری آموزش تمامی افغانها به شمول زنان و دختران را برای برداشتن فقر و احیای امیدواری ها در افغانستان مهم عنوان کرده است. محدودیت های جدی بر زنان و دختران سبب شده که تاکنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد. حکومت طالبان میگوید که یک شفاخانه 5000 بستر را برای معتادان مواد مخدر در کابل افتتاح میکند. مهاجر فراهی، معاون نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در یک رشته توییت ها امروز گفت که تا 90% از کار این شفاخانه پیش رفته و به زودی بر روی بیماران گشایش خواهد یافت، اما تاریخ آن مشخص نشده است. به گفته آقای فراهی، در کنار درمان معتادان، برنامه‌های مسلکی آموزشی هم در این شفاخانه راه اندازی خواهد شد. این مقام طالبان گفته که بر اساس احصائیه ها در افغانستان در حال حاضر حدود 3 میلیون معتاد مواد مخدر به سر میبرند که زنان و کودکان هم در میانشان شاملند. حکومت ایران 3 تن از فعالان صنفی معلمان را به حبس محکوم کرد. رسول بداقی از سوی محکمه انقلابی تهران به جرم گردهمایی، تبانی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال و 6 ماه حبس محکوم شد. همچنین جعفر ابراهیمی در عین اتهامات به 5 سال و محمد حبیبی به 4 سال و 7 ماه حبس محکوم شدند. رامین سفرنیا، وکیل آنها، گفت که موکلین وی به 2 سال منع فعالیت و حضور در گروه ها محکوم و از کشور ممنوع الخروج شدند. این فعالان صنفی چند ماه پیش و قبل از برگزاری اعتراضات سرتاسری معلمان بازداشت و بعد از هفته ها بیخبری به زندان اوین منتقل شدند. و وزیران انرژی کشورهای اتحادیه اروپا در نشست امروز خود در لوکزامبورگ در مورد سقف بهای گاز و اقدامات دیگر بحث و گفتگو می کنند. بعد از اینکه مسکو با حمله به اوکراین تدارکات گاز به اروپا را کاهش داد، اتحادیه 27 عضوی اروپا تلاش دارد تا قیمت بلند گاز را مهار کند. قیمت گاز در اروپا در ماه آگوست به گونه بی سابقه بلند رفت. وزیران انرژی کشورهای عضو اتحادیه اروپا روی اصول چگونگی محدود ساختن قیمت‌ها و احتمال کاهش آن گفتگو می‌کنند. پایان اخبار. ساعت 1:04 بعد از ظهر به وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نماینده خاص امریکا به مناسبت 400مین روز دور ماندن دختران از مکتب میگوید که محدودیت های بالای تحصیلات عالی دختران و زنان نیز وضع شده است.
ما روز به انتظار ازی هستیم که امروز مکتب شروع میشه، سبا شروع میشه، درسای ما شروع میشه و به یه ارزو هستیم که امروز مکتب ها برای ما باز میشه.
ملل متحد میگوید آنچه در یک سال گذشته برای زنان خبرنگار در افغانستان اتفاق افتاده، نماینگر یک تلاش منظم برای حذف نقش زنان از فضای عامه است. و امریکا در مورد فرستادن سیستم های دافع هوای هاگ به اوکراین غور می کند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
رینا امیری نماینده خاص آمریکا در امور حقوق بشر دختران و زنان افغانستان در 400مین روز بسته ماندن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان در افغانستان می‌گوید طالبان افزون بر اینکه عملاً مکاتب دختران را بستند در کنار آن در برابر تحصیلات عالی آنها نیز موانع ایجاد کردند. بانو امیری صبح امروز در صفحه توییتر خود نوشته که هرچند طالبان ادعای رسیدن به استقلالیت افغانستان را از لحاظ اقتصادی دارند، اما به گفته او نمی توانند چشم پوشی از آموزش و کار نیم نفوس افغانستان چنین کنند. از سوی دیگر نمایندگی آیرلند در سازمان ملل متحد بسته کردن مکاتب از سوی طالبان برای دختران را در 400مین روز گذشته شرم آور خوانده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
هر روز ما در انتظار سپری میشه، بسیار مایوس هستیم و ناامید شدیم.
فرزانه باشنده ولایت کابل و دانش آموز صنف 12 مکتب است. او میگوید که طالبان آرمانهایش را به خاک یکسان کرده و هر روز با امید این است که چه زمانی دروازه های مکتب برایشان باز میشود.
ما هر روز به انتظار ازی هستیم که امروز مکتب شروع میشه، سبا شروع میشه، درس های ما شروع میشه و به یه ارزو هستیم که امروز مکتب ها برای ما باز میشه و یک بار دیگه ما در ارزوی خود میرسیم و باز میبینیم که کار نمیشه. هر روز ما در انتظار سپری میشه، ما بخی یک حقوق خود از دست دادیم.
این صدای نزدیک به 3 میلیون دختر در افغانستان است که 400 روز می شود طالبان آنان را از رفتن به مکتب منع کرده است. در پیوند به این تصمیم طالبان هر روزه واکنش های به سطح ملی و بین المللی نشان داده می شود. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در بخش حقوق بشر و زنان افغانستان به تازگی گفته است که طالبان نه تنها عملا مکاتب دخترانه را بسته کرده است، بلکه روند تحصیلات عالی آنان را به گونه‌ای روزافزون با موانع روبرو کرده است. بانو امیری صبح روز سه شنبه در صفحه تویتر خود به ویژه با اشاره به دختران هزاره نوشته است که گزارش های معتبر وجود دارد که طالبان دختران هزاره را از خوابگاه پانتون کابل اخراج کرده و آینده آنان را با خطر روبرو کرده است. گفتنی است که در پیوان به این موضوع شماری از دانشجویان دختر پانتون کابل در برابر ساختمان این پانتون اعتراض کرده و گفته بودند که شمار دختران اخراج شده از خوابگاه به دهاتن می رسد. برخی دانشجویان دختر اخراج شده از خوابگاه به رادیو آزادی گفته بودند که با مشکلات نبود جای و بود باش مواجه هستند و موقتا در خانه های دوستانشان جابجا شدند. با گفته بانو امیری با اساس گزارش ها برای دختران اجازه انتخاب برخی رشته های تحصیلی در آزمون کنکور داده نشد و طالبان برایشان گفتند که این رشته ها دشوار هستند. نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر و زنان افغانستان افزوده است طالبان در حالی که ادعای استقلالیت اقتصادی افغانستان را می کنند نمی توانند از آموزش و کار نیمه نفوذ زنان در افغانستان چشم پوشی کنند. وی گفته است که به شمول دختران و زنان تعلیم و تربیت برای همه افغان ها کلید بیرون رفت افغانستان از فقر و زندگی کردن با آرمان هاست. از عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان پرسیدم که دیگر چه مدت زمانی نیاز است تا مشکل آموزش دختران حل شود، اما وای پاسخ ایران نکرد. پیش از این طالبان موضوع بسته کردن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را با مسائل اقتصادی، فرهنگی و مذهبی پیوند دادند، بهانه‌ای که افغان‌ها و در کنار آنها شماری از عالمان دین آن را رد کردند. اخیرا نبیب الله آقا سرپرست تازه تعیین شده وزارت معارف حکومت طالبان گفته است که آنان به خاطر باز شدن مکاتب دختران روی یک ترتیب کار میکنند، ترتیبی که با گذشت 400 روز هنوز هم ترتیب نشد. از سوی دیگر نماینده ایرلند در سازمان ملل متحد مزدود ماندن مکاتب دختران از سوی طالبان را در مدت 400 روز یک شرم خوانده است. در تویتر رسمی نمایندگی امروز نوشته شده است که 400 روز می شود که طالبان حق جهانی آموزش را انکار کردند و تنها دختران را هدف قرار دادند. نمایندگی ایرلند در سازمان ملل متحد افزوده است که این مشکل باید پایان یابد و از طالبان خواسته است که محدودیت‌ها بر رفتن دختران به مکتب را دور کنند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ملل متحد می گوید آنچه در یک سال گذشته برای زنان خبرنگار در افغانستان اتفاق افتاده نمایانگر یک تلاش منظم برای حذف نقش زنان از فضای عامه است. ملل متحد می افزاید که بحران اقتصادی نیز رسانه ها را زیر فشار قرار داده و نقش زنان در رسانه ها را محدود ساخته است. این در حال است که بعد از برگشت طالبان به قدرت صدها خبرنگار زن وظایف خود را از دست دادند و آنانی که هنوز هم در رسانه ها کار می کنند زیر فشار شدید محدودیت ها قرار دارند. گزارش مفصل در این باره داریم که بعد از یک وقفه کوتاه می شنویم. لیما اسپیسلی خبرنگار تلویزیون یک که بعد از حاکمیت طالبان کارش را با این رسانه آغاز کرده بود در این اواخر در پیام فیسبوک خود نوشت که بنابر محدودیت های طالبان دیگر نمیتواند به کارش ادامه دهد. خبرنگاران زن ادعا میکنند که نپوشیدن لباس رنگه در برنامه ها، عدم اشتراک مهمانان و مجریان مرد در برنامه هایی که مجریانش زنانند از محدودیت های تازه میباشند. دفتر زنان سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید آنچه را که در یک سال گذشته برای زنان خبرنگار در این کشور اتفاق افتاده و اینکه برای افغانستان چه معنا دارد بررسی کرده است. این اداره در اشاره به اقدامات طالبان در مورد زنان خبرنگار می افزاید که این روندها یک تلاش سیستماتیک و منسجم برای سرکوب رسانه‌ها و حذف زنان سیما نظریات و تجربیات زنان از فضای عمومی را به اثبات می رساند. دفتر زنان سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید زنان خبرنگار با دستورهای خاص مثل پوشاندن روی هنگام ظاهر شدن در پرده تلویزیون هدف قرار گرفتند که این دستورها و محدودیت‌های وسیع دیگر بر حقوق زنان در مجموع نقش آنها در رسانه ها را حذف می کند. دفتر زنان سازمان ملل متحد در توییت خود می افزاید که این اقدامات منتج به حذف نقش و سهمگیری زنان در یک جامعه کثرت‌گرا می شود. خاطره نوری یک خبرنگار دیگر که با یک رسانه خصوصی در کابل کار می کند در این اواخر از طالبان خواسته شد تا آزادی بیان را احترام کرده رسانه ها را سانسور نکنند.
خواست خبرنگاران از طالبان این است که به آزادی بیان احترام بگذارند، رسانه ها را سانسور نکنند، به امنیت جان خبرنگاران توجه کنند و به خبرنگاران اجازه دهند که فعالیت های رسانه‌ای خود را مطابق قانون و تعهدات خبرنگاری خود انجام دهند.
اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان میگوید به جز از دستور حجاب دیگر هیچ محدودیت بر زنان خبرنگار وضع نشده است. با این حال نهی نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان میگوید بر اساس سروی آنها مشکلات و محدودیت های موجود در برابر خبرنگاران زن سبب شده که تقریبا 93% آنها بیکار شوند و یا خود کارهایشان را ترک گویند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ریشی سوناک صدر اعظم منتخب بریتانیا میگوید با چالش های دشوار اقتصادی روبروست و به همبستگی و ثبات نیاز دارد و این سخن را روز دوشنبه در اولین سخنرانی خود به مردم گفت. ریشی سوناک بعد از لیز تراس رهبر حزب محافظه کار شد و به زودی کار خود به حیث صدر اعظم بریتانیا را آغاز می کند. گزارش مفصل در این باره داریم که بعد از یک وقفه کوتاه با هم شنویم. ریشی سوناک در حال صدر اعظم بریتانیا می شود که این کشور با چالش های اقتصادی شدید روبروست. وی به جای لیز تراس که مدت 45 روز صدر اعظم بریتانیا بود به رهبری حزب محافظه‌کار و صدارت بریتانیا دست یافت. آقای سوناک شام دوشنبه در اولین سخنرانی به هموطنان خود از اولویات پالیسی خود گفت. The United Kingdom is a great country. بریتانیا یک کشور عظیم است، ولی شک نیست که ما با یک چالش عمیق اقتصادی روبرو هستیم. ما در حال حاضر به ثبات و همبستگی ضرورت داریم و من همبستگی حزب و کشور خود را در اولویات خود قرار می دهم، چون این یگانه راه فائق آمدن بر چالش هاست تا یک آینده خوب و شگوفا برای اطفال و نوادگان خود بسازیم. من وعده می دهم که با صداقت و تواضع به شما خدمت خواهم کرد و من همه روزه برای مردم بریتانیا کار خواهم کرد. ریشی سوناک از لیز تراس هم ستایش کرد که به گفته وی در شرایط دشوار برای کشور خدمت کرد. آقای سوناک رسیدن به مقام صدارت بریتانیا را بزرگترین افتخار زندگی خود عنوان کرد. وی 42 سال عمر دارد و متولد بریتانیا است. ریشی سوناک اولین بریتانیایی آسیایی تبار است که به بلندترین مقام حکومت بریتانیا دست می‌یابد. والدین وی که در اصل از پنجاب به هند هستند، در سال 1960 از شرق افریقا به برتانیا رفتند. ریشی سوناک جوانترین صدر اعظم برتانیا خواهد بود. وی قبلا رئیس خزائن برتانیا و وزیر مالی این کشور بود که بلندترین مقام بعد از صدر اعظم در کابینه محسوب می شود. ریشی سوناک در هنگام انتشار کرونا در کشور که مردم در قرنطین به سر می بردند، برنامه رساندن کمک مالی به هموطنان خود را تهیه کرد و از همان وقت میان مردم معروف شد. ولی حزب کارگر در اشاره به اختلافات درونی حزب بر سر اقتدار و تغییر صدر اعظم در مدت کمتر از 1.5 ماه انتقاد کرده، می گوید که حزب محافظه‌کار به اقتصاد کشور آسیب رسانده و تعهدات خود را عملی نکرده است. انجلا رینر رهبر حزب کارگر خواستار انتخابات عمومی شده است. قرار است آقای سوناک امروز سه‌شنبه رسماً توسط پادشاه چارلز به عنوان صدر اعظم منصوب شود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
آمریکا در مورد فرستادن سیستم‌های دافع هوای هاک به اوکراین غور می‌کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، دو مقام آمریکایی گفتند که هدف آن است تا به اوکراین در سرنگون کردن تیاره‌های بی‌سرنشین روسی و دفع حملات راکت‌های کروز کمک شود. همکارم ژک فرهمدی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سیستم رادیاب راکت‌های میانبرد زمین به هوا موسوم به هاک شکل عصری سیستم‌های میزایل استنگر است. ایالات متحده سیستم مدافع راکت‌های استنگر را که کوچکتر و کوتاه‌برد است قبلاً در اختیار اوکراین گذاشته است. سیستم‌های مدافع هوایی هاک با تکنولوژی دوران جنگ ویتنام پایه‌گذاری شده، اما چند بار به صورت امروزی درآورده شده است. خبرگزاری رویترز از قول مقام‌های آمریکایی که خواستند نام‌هایشان افشا نشود گزارش داده است که سیستم هاک جایگزین سیستم مدافع راکتی پاتریوت ساخت شرکت آمریکایی رتیان تکنولوژیز است. پس از حملات پیهم و ویرانگر میزایل از سوی روسیه بر اهداف و زیرساخت‌های غیر نظامی اوکراین در ماه جاری، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین وعده کرد که واشنگتن سیستم‌های هوایی پیشرفته به اوکراین فراهم خواهد کرد. از زمان آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 ماه فوریه، ایالات متحده تجهیزات نظامی به ارزش حدود 17 میلیارد و 600 میلیون دلار به کیف کمک کرده است. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته که اسپانیا تصمیم دارد 4 دستگاه پرتاب هاک به اوکراین بفرستد. رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته است احتمال می رود که ایالات متحده در نخست برای سیستم هاک میزایل های رادیاب به اوکراین بفرستند، به خاطر که روشن نیست همه دستگاه های آمریکایی در وضعیت خوب باشند، چون که دهه ها در انبار نگهداری شده.
بیشتر از خبر.
ساعت 1:18 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم جاوید نعیمی با سابه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه واشنگتن تایمز در مطلب نوشته که جمهوری خان می خواهند که از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان با عنوان ابزار فشار در برابر دموکرات ها استفاده کنند. این در حال است که انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده در راه است. در مطلب آمده که گروه از اعضای جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا با تازگی با جو بایدن رئیس جمهور آن کشور گفتند که اسناد در مورد خروج نیروها از افغانستان را برای بررسی های آینده محفوظ نگه دارد. مایکل مک‌کال نماینده تکساس در مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته این موضوع را به آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور هم یادآوری کرد. در مطلب واشنگتن تایمز آمده که قصر سفید با پرسش های این روزنامه در مورد درخواست مک‌کال پاسخ نداده است. اما در گذشته رئیس جمهور بایدن بارها از موضوع خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین جمهوری خواه آمریکا آغازگر روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پنداشته می شود، چون که اداره تحت رهبری ترامپ توافق دوحه را با نمایندگان طالبان امضا کرده بود. روزنامه واشنگتن تایمز در اخیر مطلبش می نویسد که طولانی ترین جنگ امریکا در 30 اگست پارسال در افغانستان پایان یافت و در نتیجه طالبان در یک چشم به هم زدن دوباره حاکم شدند. نشریه بزنس استندرد به رکود 20% اقتصاد افغانستان در سال 2021 به اساس گزارش تازه بانک جهانی تمرکز کرده است. در این گزارش بانک جهانی آمده که اقتصاد افغانستان خودش را با واقعیت‌های تازه عیار می‌کند، اما هنوز هم با چالش‌های جدی روبرو است. ملندا گود رئیس بخش افغانستان در بانک جهانی چهارشنبه گذشته در پیام بر رادیو آزادی گفت که جدا شدن افغانستان از اقتصاد جهانی موانع بزرگ را برای این کشور به میان آورده. در بیش از 14 ماه گذشته سیستم بانکی افغانستان به شدت صدمه دیده، دارایی های افغانستان بانک مرکزی تحت کنترل طالبان منجمد شده و کمک های جهانی که اتکای اصلی اقتصاد افغانستان بود به صورت سرسام‌آور کاهش یافته است. بزنس استندرد به نقل از رئیس بخش افغانستان در بانک جهانی نوشته که باید محدودیت های جنسیتی در افغانستان رفع شود، خدمات مالی بهبود یابد، از طریق سرمایه گذاری کسب و کار ایجاد شود و در نهایت محدودیت ها بر سکتور مالی رفع شود.
امروز سوم ماه عقرب دقیقاً 400 روز شد که دروازه‌های مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بسته ماندند. در این مدت حکومت طالبان بهانه‌های گوناگون برای بسته ماندن دروازه‌های مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه آورده است. شماری میگویند که از تفاوت دیدگاه‌های مسئولان بلندپایه حکومت طالبان برمی‌آید که آموزش دختران قربانی تنش‌های میانخودی طالبان شده است. فعالان حقوق بشر و معلمان زن این تصمیم طالبان را غیر عادلانه می‌خوانند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
چرا به مکتب‌های ما را بسته نگه داشتن؟
پرسش یک دانش آموز پس از 400 روز خانه نشینی زیرا حاکمیت طالبان. دیانا میگوید صنف نهم مکتب بود که حکومت طالبان دروازه های مکتب را بر روی او و دیگر دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم بست. او که 400 روز پی هم از درس خواندن عقب مانده است، به رادیو آزادی گفت نمیخواهد از آموزش محروم بماند.
ما از این نگران هستیم که زنا بی سواد بمانند. این بازی با سرنوشت زناست. مکتب‌ها باید بازگشایی شود. ما نمیخواهیم بی سواد بمانیم.
حکومت طالبان در این مدت به پرسش‌های شبیه پرسش دیانا هر بار پاسخ‌های گوناگونی داده است. از کار روی طرح مشخص برای مکتب رفتن دختران گرفته تا امیدواری‌ها برای بازگشایی زودتر مکتب‌ها. آنچه به تازگی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک نشست علمای دینی به نام نهضت اتحاد علما و مدارس که در ترکیه برگزار شده بود از آن سخن گفت. گاهی هم این مسئله را بحث فرهنگی افغانستان دانستند که مردم در گفتگو با رسانه‌ها و نوشتن در شبکه‌های اجتماعی به این حرف حکومت طالبان واکنش نشان دادند و این موضوع را رد کردند. اما آنچه در 400 روز انتقادها، اعتراضها و واکنش‌های داخلی و خارجی را همراه داشته و تا هنوز پابرجاست، این است که حکومت طالبان از حرف تا عمل در خصوص آموزش دختران بالاتر از صنف ششم رویکرد دوگانه دارد. در ماه سنبله امسال حدود 2 هفته دختران بالاتر از صنف ششم در گردیز، مرکز ولایت پکتیا و ولسوالی سمکنی به مکتب رفتند. اما حکومت طالبان دوباره این مکاتب را بسته کرد و مانع رفتن دانش آموزان بالاتر از صنف ششم شد که این عملکرد حکومت طالبان به اعتراض دانش آموزان دختر در پکتیا انجامید. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان در نشست خبری به رسانه‌ها گفته بود آنان در حال بررسی این موضوع هستند که مکاتب در ولایت پکتیا به دستور چه کسی باز شده است. با این وجود کریمه یک تن از آموزگاران زن از عواقب ممانعت حکومت طالبان از مکتب رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به رادیو آزادی گفت
حق دختر که باشن تاریخ طول تاریخ را ندادن اونا میخواین فعلا برشان بده اینا با می سیستم میخواین که اینا را کور و گنگ نگاه کنن. کور و گنگ نگاه کنن یک دختر که نیم قشر جامعه را یک طبقه اوناس ما تشکیل میده این به معنی یعنی نیست که ما عقب میگردیم، جامعه ما عقب میگردیم، مردم ما عقب مانده میشه، کشور ما روش نمیکنه، از تمام سیستمایی که باید ما پیشرفت بکنیم ما به عقب میمانیم.
هرچند دلیل واضح ممانعت حکومت طالبان از مکتب رفتن دختران بالاتر از صنف ششم تا کنون مشخص نیست، اما بحث حجاب یا پوشش زنان و دختران یکی از مواردی است که بارها از سوی برخی مقام‌های طالبان مطرح شده. همچنان گفته‌هایی وجود داشت که در نشست علمای حکومت طالبان در کابل روی موضوع آموزش دختران بحث می‌شود که آنگونه نشد. اما آنچه از گفته‌های اخیر دو مقام حکومت طالبان برمی‌آید این است که حق آموزش دختران قربانی تنش‌های میانخودی طالبان در حاکمیت دوامشان شده است. شیر محمد عباس استانگزی معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در همایشی که 5 میزان در مورد روز گردشگری در کابل برگزار گردیده بود، از بسته بودن مکاتب به روی دختران انتقاد کرد و گفت هر چه زودتر باید دروازه‌های مکاتب به روی همه باز شود. او گفت علم به مرد و زن فرض است.
باید هر چه زودتر زمینه تعلیم مساعد شود. هر چه زودتر باید دروازه‌های مدارس و مکاتب در افغانستان برای همگان باز شود.
اما در همان همایش خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف حکومت طالبان علم بر زنان را مباح و برای مردان مستحب خواند.
هر جا تلاش شده تعلیم دیر خبری
هر جا که برویم بسیار گپ است تعلیم است. تعلیم که یک عمل مباح است و این یک گپ علمی است. بزرگان تعلیم دنیایی مباح است. این مباح است و اگر تعارض بین امیر و مباح بیاید باز حکم امیر واجب می شود.
مباح او ده امیر په مابین تعرض راشي امیر حکم واجب طبيعت.
حکومت طالبان اما تعریف مشخصی تا هنوز از آنچه حقوق آنان در چارچوب شریعت اسلامی میگویند را ارائه نکرده است. فعالان حقوق بشر اما ممانعت حکومت طالبان از آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ظلم و نقض حقوق بشری عنوان میکنند. ماهر مومند عضو دیدبان حقوق بشر به رادیو آزادی در این مورد گفت
با محروم ساختن 3 میلیون دختر افغان از تعلیمات ثانویی طالبان نه تنها یکی از اساسی ترین حقوق بشر را نقض می نمایند بلکه مرتکب تبعیض جنسیتی می شوند. با این کارشان می خواهند دختران افغان را به حاشیه برانند و از حضور در جامعه حذفشان نمایند. این تصمیم ظالمانه طالبان امروز و آینده دختران افغان را سخت متضرر می سازد.
خواستیم دیدگاه تازه حکومت طالبان پس از گفته های اخیر مجاهد در نشست علمای ترکیه را داشته باشیم، اما عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان و زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. حکومت طالبان پس از حاکمیتشان به شمول بستن دروازه های مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم برخی محدودیت های دیگر را هم بر زنان و دختران وضع کردند. یکی از دلایل این که تا هنوز هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و مشروعیت داخلی هم به دست نیاورده است، محروم کردن زنان و دختران از حقوقشان به ویژه حق آموزش و کار گفته می شود.
پیام ها و نظریات شما
دگروال متقای نیروی سمید هستم. از ابتدای حاکمیت طالبان تا به حال از درآمد ما شیگپا محروم شدیم. باور به خدا کنید که من یک دانه گندم و ملک دیده باشم خودم یک دگروال متقاعد و حقوق در شاخ او بسته کردن دیگه دالو بیده تا حقوق تقاعد ما دادن میشه. باور به خدا کنید که یک دانه گندم اگر ما کس داده باشه نه وکیل گزارم شناسیم در اینجا کرانشین هم هستیم گاهی در یک نقطه دیگه شهر رو قبول میریم و اون سو بهتر مرایش کس نه دلیست میگیره و آقای امونی همیشه میگه دنایی هم مراجع کنید اما نایی هم مراجع سنیم و کس بخوانه این تو ایران ماندیم برای که بگویم بیادر.
ما خودم یک شخص معیوب هستم و مریض قلب دارم. فهمیده که در وقت اشرف غنی جمهوریت کارت معیوبی داشتن که سالانه 60,000 افغانی میگرفتم. چون خودم دو وال قلبم و یک دست چپم که انگشتانم قطع است مصنوعی است وال قلبم که عملیات قلب کردیم، حیات های ملک کوچه می آید نام می گیره. باور که ما فامیل ما که 3 تاش متأهل است 16 نفر می باشیم. تا بالا هیچ کمک ندیدم به طالبا. میرم دست خدا برش نشان میدم والای قلب خدا برش نشان میدم قفسچه سینه ما والای بند است و والای مصنوعی دارم. تا حال هیچ چیز میگه برو برادر فهمیدی تو دلار امریکا را خوردی دیگه دلار کمک را ما ندیدیم. نظر سر فهمیدی از جامعه جهانی هم تقاضای ما است که خود معیوب ببینه، خود شخص ببینه، خود خانه را ببینه. ملکا را میرم میگه برو برادر پشت طالبا برو، دنایا میرم میگه برو تو مستحق نیست. بار ما این رو بار چکن میکنم فهمیدی. باور که ما سخت به دوچار مشکلات هستیم که ما خود ماهانه فهمیدی ماهی 5,000-6,000 دوای قلب به شما شاید معلوم باشه. ما دوا مصرف دارم. چند بار پیش طالبا مراجعه کردم، کارت خود نشان میدم، کارت نام نویسی میکنه، برم میگم خبر زنگ بزنم. تالا رو برم زنگ نامده، ولی کمک شده.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
دوستان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده. به ترتیب به نیمه دوم برنامه میرسیم که در آن پروگرام هفتهوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را به میزبانی همکارم جاوید نعیمی میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رینا امیری، نماینده خاص آمریکا در امور حقوق بشر و زنان افغانستان، میگوید طالبان با این ادعای خود که میخواهند اقتصاد کشور را خودکفا سازند، نمیتوانند از فرصتهای کاری و آموزشی نیمه از نفوس افغانستان چشم پوشی کنند. خانم امیری به مناسبت 400مین روز دورماندن دختران بالاتر از صنف ششم از مکتبها گفته که بر اساس گزارش‌های موثق طالبان زنان هزاره را از لیلیه پوانتون کابل اخراج می کنند و آینده تحصیلی آنها را با مخاطره روبرو می سازند. حکومت طالبان می گوید که یک شفاخانه 5000 بستر را برای معتادان مواد مخدر در کابل افتتاح می کند. مهاجر فراهی، معاون نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در یک رشته توییت ها امروز گفت که تا 90% از کار این شفاخانه پیش رفته و به زودی بروی بیماران گشایش خواهد یافت، اما تاریخ آن مشخص نشده است. حکومت ایران 3 تن از فعالان صنفی معلمان را به حبس محکوم کرد. ایالات متحده در مورد فرستادن سیستم های دافع هوای هاک به اوکراین غور می کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، دو مقام آمریکایی گفتند که هدف آن است تا به اوکراین در سرنگون کردن تیاره های بی سرنشین و دفع حملات راکتی کروز کمک شود. و وزیران انرژی کشورهای اتحادیه اروپا در نشست امروز خود در لوکزامبورگ در مورد سقف بهای گاز و اقدامات دیگر بحث و گفتگو می کنند.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به بحث 25 دقیقه امروز. پنجشنبه گذشته بحث آزاد در مورد زنان افغان در شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار شد. در این بحث ها از ادامه وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی صورت گرفت. مسئله زنان چندین مرتبه در نشست های بین المللی به بحث گرفته شده، اما نتیجه به باور برخی از زنان محسوس و ملموس نبوده. بنابر وضعیت های که از سوی طالبان به عنوان محدودیت بر زنان خوانده می شود، تا هنوز هیچ کشور در جهان حاضر نشده حکومت سرپرستان ها را به رسمیت بشناسد. تحریم ها هم بر مقام های طالبان بیشتر شده. حالا پرسش های مطرح می شوند که این بحث ها آیا از فشار بر زنان و دختران از سوی طالبان خواهد کاست؟ چقدر تا اکنون اجلاس ها و نشست های جهانی برای حمایت از زنان و دختران در افغانستان مؤثر بوده؟ آیا اعتراض ها، فشار ها و درخواست ها در داخل و بیرون افغانستان به زنان حق آموزش، کار و مشارکت سیاسی خواهد داد؟ در این مورد در برنامه حاضر بحث میکنیم. 2 تن از فعالان پیشتاز زنان به صورت زنده در برنامه ما اشتراک دارند. بانو مونسا مبارز، فعال حقوق زن، و بانو خدیجه امین از فعالان دیگر که با ما و شما هستند. همچنان سمیرا خیرخواه از زنان فعال به چند پرسش ما پاسخهای صوتی فرستادند. در جریان برنامه نشر خواهد شد. شما عزیزان هم خوش آمدین به بحث امروز 25 دقیقه. من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی این برنامه را هم طاهر روشان پیش میبرد. نخست بانو مونسه مبارز با شما آغاز میکنیم. نشست پنجشنبه گذشته به بحث های آزاد شورای امنیت در مورد زنان در افغانستان تمرکز داشت. آیا برگزاری چنین نشست ها برای دفاع از حقوق بانوان در افغانستان پیام داشته در 14 ماه گذشته، یعنی کدام نتیجه مطلوب را احساس میکنین شما؟
سلام خدمت میمانای برنامه، خدمت شنوندای عزیزی رادیو آزادی. در رابطه با نشست های متعدد و مکرری که پیرامون بحث بالای سرنوش زنای افغانستان صورت میگیره، میخوایم تذکر بکنم که این نشست ها آنچنانی که توقع میره که تأثیر گذار باشن تا او اندازه تأثیر گذار نیست. 14 ماه از روزگار سیاه و تلخ زنان افغانستان سپری شد، 400 روز سپری شد تا اینکه دروازه های مکاتب برای دخترای افغان بسته شد، ولی هنوز جهانیان دارن جلسه میگیرن، میتینگ میگیرن، نشست میگیرن، کانفرانس میگیرن، اعلامیه صادر میکنن، توییت میکنن. در 14 ماه این توییت کردن ها، این نشست ها تأثیر گذار نبوده. دلیل این بوده که ما با گروه مواجه هستیم و مقابل هستیم که بحث دیالوگ، بحث صحبت، اعلامیه، فشارهای نرم افزاری، مذاکره، اینا بحث های به اصطلاح بی‌معنایی هستن از دیدگاه از اینا بحث های به اصطلاح کم ارزشی هستن از دیدگاه طالب. دلیل این که طالب از طریق مذاکره، از طریق دیالوگ، از طریق گفتگو حاکمیت را در افغانستان به دست نیاورده، بلکه تا روزی که بجادهای کابل ریختن انسان کشتن و دا اکنون انسان میکشن. برای من جالبی است که شورای امنیت یا سازمان ملل، شورای حقوق بشر، آیا بحثی جنایتی که بر زنان افغانستان روا داشته شده و صورت میگیره، آیا بحثایی است که 14 ماه اینا جلسه بگیرن و صحبت بکنن؟ آیا مشخص نیست، ثابت نشده چی موردی را منتظرش هستن؟ تا کدام گرفت عمق فاجعه به اصطلاح عمیق باشه و تا کدام میزان این جنایت صعود پیدا بکنه تا ای که وجدان های جانیان تکان بخوره؟ چی مسئله به گفتگو باقی مانده است؟ تمام دختران 19 میلیون نفوس افغانستان از آموزش که ابتدایی ترین حق انسانیشان است محروم هستند. زنان از تمام ساختار سیاسی و اجتماعی حذف شدند. فقر مزمن دامنگیر مردم است. قتل نسل کشی جریان داره، جنگ جریان داره، قتل جریان داره، بازداشت های خودسرانه، زندان ها پر از زندانی هایی است که بدون هیچ جرمی، به جرم متعلق بودن به یک منطقه خاص، به یک ولایت خاص بازداشت شدن. خلای قوانین وجود دارد، تمام قوانین و مقررات لغو قرار داده شده، تمام امور جامعه توسط فرامینی مفتیان بلحوث گروه طالب به پیش برده میشه. از این طرف بیشتر چه فاجعه وجود داشته باشه که ما هنوز بشینیم بحث سرنوشت زنها بحث قابل گفتگو نیستن؟ به این معنا منظورم این است که هیچ چیزی در مورد زنها بیشتر از این پوت و پنهان نیست، لایه های پوت و پنهان نداره که صحبت شوه و در مورد اصلا بحث گفتگو ایجاب، این بحث گفتگو ایجاب نمیکنه، یک چیزی واضح و مشخص است. عوضی از این که فرصت را در نشست های بی نتیجه هزینه بکنن، لطفا اقدام عملی بکنن، لطفا اقدام جدی بکنن، لطفا طالب را بیشتر از بیش به انزوا ببرن، لطفا نشست ها و کانفرانس های از یار تحریم بکنن. بانو
مونسه مبارز، در 14 ماه گذشته شاهد بودیم. بگذارین همی پرسش را از مهمان دیگر ما بانو خدیجه امین مطرح بکنم که شما چی فکر میکنین بانو امین؟ آیا فشارها بر زنان و دختران در افغانستان باعث از این شد که تا حالا حکومت سرپرست طالبان چیزی بیشتر از 14 ماه شد به رسمیت شناخته نشده؟
سلام به این طرف، وقت خودت، وقت شنوندای عزیز و وقت بانو مبارز بخیر. خب اگر مبارزه زنان نمی بود، همین زنای شجاعی که هر روز در افغانستان اینا به هر نحوه شده مظاهره می داشته باشند، اعتراضات می داشته باشند، همین تاکنون باعث شده که جهان طالبا را به رسمیت نشناسد، چون هیچ کس هیچ کدام ما قبول نمیتونیم یک گروه تروریستی بیاید و بالای ما حاکمیت کنه. و از همه مهمتر حقوق زنها است که فعلا همه مشاهده هستیم که زنایی که در افغانستان هستن هر روز با مشکلات خیلی زیاده دست و پنجه نرم میکنن. قسمی که بانو مبارز گفت، زنها
حتی دخترای ما که حق تعلیم و حق تحصیل خیلی مهم است و خیلی اساسی است که دخترها نمیتونن به مکتب برن. همین مبارزه زنها بوده، همین موضوع بوده که تاکنون باعث شده که نتونسته جهان طالبان را بشناسه و جهانیان از طالبان حراس دارن، چون یک گروه تروریستی است که به همه ثابت شده. اونا سالها جنایت کردن و از روزی که در افغانستان آمدن وارد کابل شدن، اونا جز قتل و کشتار دیگه چیزی نداشتن و جز این که بر زنان محدودیت وضع کنن کدام کار نداشتن و ما نمیتونیم ازشان توقع داشته باشیم، چون یک گروه تروریستی که همواره به فکر ازی باشه که قتل و قتال باشه و در افغانستان خودشان بخواهند که بالای مردم هر چیز تحمیل کنند، اونا رو هیچ کسی نمیخواهد و نمیتونم به رسمیت بشناسم.
تشکر میکنم بانو امین. به شما هم برمیگرده. مهمانان عزیز، در مورد تاثیرگذاری این گونه نشست ها پرسش را با سمیرا خیرخواه از فعالان حقوق زن مطرح کردم، او چنین باور دارد.
خب در رابطه به این مسائل بحث‌های مختلف صورت گرفته که متاسفانه کدام نتیجه مثبت و یا هم مطلوب را در پی نداشته. از آنجایی که ما و شما از هان عامه در مورد رژیم استبدادی یا حاکمیت استبدادی طالبان آگاه هست از دهه 90 تا الان که چی تأثیرات را بر روان و بر فعالیت رشد جامعه گذاشته بود که اکنونم با تکرار رویداد تاریخ ای را ثابت کردن که بر رفتارشان با مو شیوهشان هیچ گونه تغییر نیامده است، برعکس افراطی تر شدن و چیزی که احکام الهی وحی کرده خودشان از سرپیچی میکنن، بر امر تحصیل و آموزش زنان موافقت ندارن، چون اینا هم به گروه های مختلف تقسیم شدن. حقانی و ملا برادر اختلاف نظر بینشان است و تصمیم گیری واحد وجود نداره، مثل یک رژیم تمامیت های جهانی که در مورد تعریف های وجود داره و در مورد از این اخشار و طبقات مختلف جامعه هم نیز نظر دارن که چی گونه رژیم هسته.
تشکر از سمیرا خیرخواه. بانو مونسا مبارز، آیا طالبان از بحث زنان به عنوان ابزار استفاده میکنند تا در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شوند؟
دقیقا، ما مکررن در بحث هایم گفتیم دیدگاه طالب بر مسائل زنان یک دیدگاه شرعی نیست، یک دیدگاه اسلامی نیست، بلکه یک دیدگاه سیاسی است. به منظور تامین منافع سیاسیشان زنان را ابزار قرار دادن. در طول تاریخ سیاسی افغانستان اندازه‌ای که طالبا از زنان سوء استفاده کردن، اندازه‌ای که طالب زن را ابزار قرار داد، هیچ رژیم و هیچ نظامی را نمیتونیم که ما سراغ داشته باشیم که زن را این گونه ابزار قرار داده باشه. زنان افغان گروگان گرفته شدن توسط گروه طالب. گروه های تروریستی معمولا عادتشان در کل جهان مشابه هست. گروگان گرفتن یکی از عادتهایشان برای رسیدن به منافع و اهدافشان هستند. بنان بزرگترین قربانی زنان افغانستان هستند که امروز به گروه یک گروه افراطی و انسانکش مثل طالب قرار دارن. زنان را وسیله قرار دادن، زنان را ابزار چانه‌زنی های سیاسی و گفتگوهای سیاسی با جهان، مشخصا با آمریکا قرار دادن و شاگردای مکاتب و دخترایی که از آموزش محروم شدن، اینا را ابزار به خاطر دریافت کمک های بین المللی و به خصوص دریافت کمک در بخش معارف. اینا فکر میکنن که با گروگان گرفتن ها میتونیم به هدف برسیم. زنها گروگان هستن برای شناسایی، برای ازی که برسمیت شناخته شون، برای ازی که دنیا یار کمک بکنن و دانش آموزها را گروگان گرفتگیستن تا ای که دنیا کمک های مالی را به بخش آموزش داشته باشن و اینا ای گفتگو را مطرح ساختن با آمریکا و با جامعه جهانی که معاش معلمین به این بهانه که معاش معلمین پرداخته شود تا ای که در روزهای مکاتب باز شود، در حالی که این یک سناریو است، کاملا دروغ است، یک گروگانگیری است. بنان طالب آنچه که میخواهد او ای است که به رسمیت شناخته شود، حمایت شود و افراد و اشخاصی که در رهبری گروه تروریستی قرار داشتن اینا از لیست سیاه حذف شوند، نماینده از یاد از سازمان ملل به رسمیت شناخته شوند. این خواسته های گروه طالب است. شاید در مذاکره معامله دوحه توافق پیش شده باشه که خب ما شما را به قدرت میرسانیم، شما هم چیزی که میخواهیم انجام شود. اما زمانی که اینا را به قدرت رساند آمریکا، اینا به خاطر از یک منافع بیشتری به دسترسشان قرار بگیره، چون اینا کسای گروهی هستند که مشروعیت ندارن، با مردم ارتباط ندارن، اینا کار را نمیفهمن، اینا سیاست را نمیفهمن، اینا تجربه ندارن، اینا مسلک ندارن، اینا ظرفیت ندارن. به دلیل از اینکه این خلاهایشان باید تکمیل شوه و این همه نیاز به کمک‌های مالی و حمایت جهانی و سیاسی داره، به این دلیل زنا و دانش آموزای مکاتب را گروگان گرفتن تا منافعشان تامین شوه. من امیدوار هستم که گرچن این گروگانگیری ها به ضرر زنای افغانستان تمام میشه، اما ما یک نسل آماده هستیم که شدیدترین قربانی ها را بپردازیم، اما یک گروه تروریستی به رسمیت شناخته نشه.
تشکر. بانو خدیجه امین، این روزها از احتمال تصویب قانون اساسی طالبان سخن گفته میشه. در حال حاضر زنان در هیچ سطح رهبری حکومت طالبان حضور ندارند. جایگاه زنان در قانون اساسی چگونه قابل تصور و پیش بینی است؟ آیا زنان در سطح رهبری مانند گذشته که 22% از ماشین کاری یا نیروی کاری افغانستان را تشکیل میدادند خواهند بود یا نه؟
خب قسمی که از عملکرد طالبا در یک سال ما برداشت کردیم، اونا اصلا به حضور زن و به حقوق زنان باورمند نیستند. خب وقتی ما میبینیم یک سال و دو ماه شد دروازه های مکاتب بسته است، وقتی که مکتب برای دختران بسته است، پس ما جایگاه زنان است. ما چگونه ببینیم که زنان بتانند مثل گذشته حق مشارکت سیاسی داشته باشند و در سطح رهبری باشند؟ خب وقتی که اونا مکاتب رو بسته کردن و اونا قانون اساسی رو تصویب میکنن، به چی اساسی؟ اونا رو کی به حیث حکومت قبول کردن؟ تالیت کسی فقط همه یه اونا رو منحیز یک گروه تروریستی که سالها جنایت کردن نشناسه. اونا قابل قبول به کسی نیست و ما نیست که ما رو قبول کنیم که طالبان آمدن و اینجا حکومت میکنن در افغانستان. درسته که حکومت یک خودخوانده از خودشان خواستن، اما وقتی ما میاییم به جایگاه زنان میبینیم، طالب ها از روزی که آمدن تا اکنون بر زنان اصلا هیچ نوع احترام نداشتن، هیچ نوع حق رتال بر زن نداده، خشونت ها هر دو تفضایش پیدا میکنن. من با کسایی که در ارتباط هستم، با گروپ های زنانی که در ارتباط هستم، هر روز میبینم حوادث را که رخ میده در افغانستان، زنان مانی میشن. پس ما چگونه بارمند به این باشیم که اونا بیاین در قانون اساسیشان بر زنان جای بتن و بر زنان حق تاییدی بتن که مانند گذشته در سطح رهبری کار کنن و یا تحصیل کنن و یا زنان پیشرفت داشته باشن؟ اصلا طالبان به این باور نیستن و اونا مثل خانم مونده گفت فقط زنان را گروگان گرفتن به خاطر رسیدن به هدف سیاسیشان.
تشکر. 400 روز از بستن بودن درب‌های مکتب‌ها برای دختران در افغانستان گذشته. حالا چرا این گونه مخالفت‌ها پایان نمی‌یابد؟ سمیرا خیرخواه فعال زن پاسخ می‌گوید.
از نظر ما و از نظر دوستان اهل دانش ما، اهل معرف ما، یکی از دلایل مخالفت طالبان با آموزش عصری دختران ای است که حاکمیت استبدادی طالبان، البته رژیم طالبان، خوب میدانند که آموزش به شیوه پیشرفته رهایی بخش و آگاه دهنده هست و باورها و رفتارهای مرد سالاران را به چالش میکشد و طالبان خودشان دوست داره که زنان به طرزی که میخواهند زندگی بکنند و اطاعت و احترامشان از مرد باشد و ای احترام در تمام مراحل زندگیشان اثر امی هم را اطاعت سرلوحهشان قرار بده. طالبا عملا نشان داده که با رفتن دختران و جوانان به مدارس که خودشان دینی نام میمانند هیچ مخالفت نداره در افغانستان. ما متوجه هستیم، از میدیا میشنویم که در کوچه فعالیت میکنند، هر کوچه افغانستان که تشویق بکنند به مدارس دختران بره، ولی از تحصیلاتشان، از آگاهی ذهنیشان، از این که در مورد مزایای ارزشهای جامعه بفهمند ترس دارن و کوشش میکنند در با بسته گذاشتن در به مکاتب مانع پیشرفت طبقه اوناس شوند، اخصا طبقه اوناس، در حال که جوانای زیادی داریم با اسناد ماستری دکترا تا فعلاً از کار و از شغلشان محروم ماندن. و یکی از مخالفت‌های بسیار مهمی خود گروه طالبان
که عقاید و باورهای طالبانی را تبلیغ و تکرار میکنند، امی است ترسشان فقط از نایه زنان است که مثل طالبان فکر نکنه و زیست جهانی آنان را نامطلوب و ناخواسته بدانند.
تشکر از بانو خیرخواه. جناب مونسه مبارز، آیا طالبان به نحو حراس دارن از پیشرفت زنان در بخشای کاری، آموزشی یا مشارکت سیاسی؟
دقیقاً بدون شک، چون یک وقتی که در یک جامعه که زن آگاه باشه، او جامعه تمام طیف مختلفی او جامعه آگاه می باشه، بنیان و بنیاد یک جامعه آگاه را یک زن آگاه می گذاره. این مادر است که طفلش روشن فکر تربیه میکنه، این مادر است که برای طفل آگاهی میده، این مادر است که یک جامعه سالم تقدیم میکنه. علاوه از این نقش، اگر بپردازیم به نقش زنا در جهان، این زنا هستن که بیشترین ساختارها را تقویت بخشیدن، زنا هستن که بیشترین صداقت را در سطح جهان دارن، زنا هستن که بیشترین حس خدمتگذاری را دارن، زنا هستن که بیشترین حس درس خواندن و تحصیل کردن را دارن. بنان طالب از زن آگاه، از زن فهمیده، از زن آزاد میراثه. به خاطر از این که به هر اندازه که یک جامعه روشن فکر بود، به هر اندازه که یک جامعه با اندیشه های مدرن آشنا بود، با اون اندازه منافع گروه های افراطی و تنگ نظر و تروریست و مخاطره مفته. به خاطر از این که وقتی ما یک جامعه آگاه داشته باشیم، دیگه استعداد تروریست پروریده اونجا نمی باشد، اونجا مردم اجازه نمی ده که کشورش لانه های تروریزم شود، اونجا مردم اجازه نمیده که بچهش در سرک و در مکتب کشته شوه. به این دلیل طالب میخواین که بخشی از جامعه را که چراغ روشنی یک جامعه است، شمعی است که جامعه را روشن میسازه، اون شمع را خاموش نگه بدارن، اون مجرا که روشنی میتابه به جامعه، اون مجرا را مخفی بسازن، بستر بسازن، تا ای که جامعه در تاریکی باقی بمانه. به مو اندازه که جامعه در تاریکی باقی بمانه، به مو اندازه تداوم قدرت گروه های تروریستی بیشتر میشه، به مو اندازه بستر مساعد برای سربازگیری کشورهایی که گروه های تروریستی را تمویل میکنن مساعد میشه، به مو اندازه افغانستان مارکتی سربازگیری به نیروی بشری کاملا ارزان و دسترس کشورهایی که منافعشان را در دنیا و رقابتشان را در دنیا با ابزار قرار دادن گروه های تروریستی حفظ میکنن و رقابتهایشان را به پیش میبرن، افغانستان به این چنین یک مارکت مبدل میشه. به او دلیل است که هدفمندانه زنای افغانستان تارگت شدن، به دلیل از این که پشت سر گروه طالب شبکه ها و کشورهایی هستن که خیلی ها استراتژیک، خیلی ها هدفمندانه، خیلی ها محاسبه شده پیش می روند. و این دلیل زنان را می خواهد به نوعی از جامعه حذف بسازن. حالا اگر امین که دروازه های مکاتب باز شد، حالا امین که یک تعداد از زنان به وظیفه بره و طالب اجازه را بده، به هیچ عنوان طالب اجازه پیشرفت یک زن را نه در محیط کار می ده نه در سیاست، به هیچ زمینه پیشرفت ارتقای ظرفیت زنان را فراهم نمی سازد.
تشکر. خب بانو خدیجه امین، جامعه جهانی چرا تا حالا در همه موارد با وجود تحریم ها و وضع محدودیت ها نتوانسته طالبان را به پذیرش حقوق بانوان قناعت بده؟
خب طالبان که یک گروه تروریستی هستن، خواست های بیشتر دارن و به خاطر از اینکه اونا به رسمیت شناخته شوند، خب فشار بیشتر بالای زنان میاره، چون میفهمند که میتونن به اهدافشان برسن و خواستایی که اونا دارن به او خاطر نتونسته جامعه جهانی اونا را قناعت بده. خب اگر اونا میخواین به رسمیت شناخته شوند، تا جامعه جهانی در مقابلش خواست داره که شاید زنا را باید اجازه حق مشارکت سیاسی و حق تحصیل بدن، اما چیزی است که طالبان قبول نمیکنه. پس و پرده قسمه که گفتگوهای صلح جریان داشت، قسمه که توافقنامه سال امضا شد و خواستایی که داشتن با مردم شریک ساخته نشد و اونا خودشان تصمیم گرفتن، هکنون هم بخاطر از این که خواستای طالبان بیشتر است و محدودیت بیشتر بالای زنان وضع میکنن، با او دلیل اونا نمیگذارن که اجازه نمیتن که جامعه جهانی اونا را به رسمیت بشناسه. بخاطر از این که وقتی یک زن در افغانستان حق نداشته باشه، پس ما چگونه بتوانیم باورمند به پیشرفت افغانستان باشیم، باورمند به آینده افغانستان باشیم؟
تشکر. خب بانو منصف مبارز، با عنوان پرسش اخیر از شما، ای که حالا با توجه به این وضعیت 400 روز از دور ماندن دختران از مکتب‌های متوسطه و لیسه مگذره، در کناری محدودیت‌ها بر کار زنان روزافزون شده، آینده چگونه پیش بینی میشه؟ آیا روزنه ای از امید و تغییر بر زنان و دختران در افغانستان دیده میشه؟
یک آینده تاریک، یک آینده مبهم، نامعلوم، پر از استراب، نیگرانی و یأس و ناامیدی در انتظار مردم افغانستان است و بخش های از این ناامیدی و استرس را داره مردم افغانستان و این استراب و نیگرانی را در همین روزا سپری میکنن. بنابراین اگر با همین میکانیزم طالب ادامه پیدا بکنه و اگر دنیا در قبال سیاست های غلط طالب سکوت بکنن و با این نشست سمبولیک و با این کنفرانس های نمایشی بخواین مسئولیت خود ادا بکنن و نشان بدن که ما بی تفاوت نیستیم در قضیه افغانستان، من فکر نمی کنم که هیچ نوع تحولی مثبت در کشور بیاید، بلکه ما کاملا به یک قهقرا می رویم، بلکه به یک سمتی کاملا نامعلوم و نامشخص می رویم. ما به یک سمتی می رویم که خب مساید ساخته میشه، زمینه مساید ساخته میشه برای از این که بیشتر از حالت ناگواری و بی‌ثباتی در افغانستان کشورها در اینجا لانه بسازن و منافع طویل المدت شان در این کشور بنیانگذاری بکنن و در صورت گسترش باشن. برمن هیچ نوع در یک سال، در 14 ماه، ما و شما بعد از حضور سیای طالب کدام پیشرفتی دیدیم؟ در کدام بخش کدام انکشافی دیدیم؟ کدام نوآوری دیدیم؟ خطر افغانستان از دانش گرفته شد و فقر مزمن به مردم افغانستان، ناامنی های متداوم به مردم افغانستان تحمیل شد. ما در یک انزوای بین المللی قرار گرفتیم، داشته های 20 ساله ما از پیش ما رفت، ولی ما هیچ چیزی را 20 سال دستاورده از بین رفت، جز یک گروه تروریستی را ما بعد دستاوردیم دیگه هیچ چیزی نداشتیم. بنان آینده سخت نگران کننده هست.
تشکر میکنم از شما. و جناب بانو خدیجه امین، یک دقیقه شما هم فرصت دارین که دورنما را و جایگاه زنان و دختران را تحت حاکمیت طالبان در کجا و چگونه میبینین شما؟
خب تجربه نشان داده چون در گذشته زمانی که طالبان بود تا 5 سال که حکومت داشتن جایگاهی بر زنان نبود. اگر وضعیت چنین ادامه پیدا کنه، قسمی که یک سال بود و یک سال تمامیشه که ما میبینیم طالبان در هیچ جای هیچ پیشرفتی در افغانستان صورت نگرفته، ما اصلا بر زنان افغانستان آینده روشن نمیبینم تحت حاکمیت. هر روز خشونت ها افزایش پیدا میکنه، چون نهاد نیست که صدای زن افغان بشنوه، هیچ کسی نیست که زن افغان حمایت کنه. به اون خاطر من به زنای افغانستان یک آینده را میبینم که تحت حاکمیت طالبان اصلا بر زن فقط گفته خواهد شد که زن مثل گال است، فقط طفل به دنیا بره و متوجه امور خانه باشه. در بیرون از خانه هیچ نوع حق و جایگاهی بر زنها در افغانستان داده نمیشه، نه حق تحصیل، نه حق کار، نه حق مشارکت سیاسی. تحت حاکمیت طالبان اصلا چیز امکان نداره.
تشکر. و اکنون که چشم ها به جامعه جهانی دوخته شده، کدام راهکار می تواند مؤثر قابل حساب باشد؟ سمیرا خیرخواه از فعالان حقوق زن پاسخ می گوید.
باید جامعه جهانی بسیار عاقلانه بیاید، قضیه را درست بررسی بکنن و تصمیم بگیره که قسمی که اینا را قدرت برشان دادن به نحو بسپارن اینا را به قدرت به مردم افغانستان، و مردم افغانستان در تصمیم گیری سیاست های داخلیشان نقش درست را ایفا بکنن. البته ای از رای میشه که یک اجماع عمومی شکل بگیره و در اونجا رای گیری شوه و مردم بر مردم افغانستان که تحصیل کرده هستن صلاحیت داده شوه و نظام تحصیلی که قبلا فعال بود فعال شوه. البته خواستا بسیار بزرگ است در همچون رژیمی که حاکمیت فعلا داره، ولی اگر از لحاظ قوه قهری بیرون فکر کنیم، قدرت اول که فعلا حرف میزنه جامعه جهانی تصمیم گیری دست از او است، میتونه از این فشارها اینا رو متقاعد بسازه که به وضعیت مردم افغانستان رجوع بکنن و کوشش کنن از رای مشروع رضایت مردم رو به دست بیارن و حق اساسی زنان که تعلیم و تحصیل کار است به یا بپردازن، از مردم رضایتشان و مشروعیتشان کسب بکنن. تنها شیوه است که میتونن جامعه افغانستان آرام بکنن و روی مورد اساسی دیگر اقتصادی است بپردازند.
سپاسگزار از سمیرا خیرخوا که پاسخهای صوتی و پرسشهای ما فرستاده بودن. همچنان تشکر میکنم از مونسه مبارز و خدیجه امین از فعالان حقوق زنان که در برنامه امروز به صورت زنده با ما سهم گرفتند. از حضور و امراهی هر یک شما هم در این برنامه سپاس. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.